اینو میگم ذالک ادنا ان یعرف نفلا یوزن. من بله من اینو برای این میگم، این چون برای اینکه اینها امنیت داشته باشن نزدیکتر به واقع هست.
بله.
این چون امنیت اینها رو بیشتر تضمین میکنه، میخواد بگه که این حجاب محدودیت نیست، این حجاب مسئولیته. اون چیزی که ما گاهی تیتر میبینی حجاب محدودیت نیست، این از این آیه برمیاد که این حجاب برای مسئول ماندن زن مسلمان از تعرضه. این برای محدود کردن اون نیست. ذالکه ادنا ان یعرف نفلا یؤذن، یعنی سعی میکنه که این مسئله رو تبیین بکنه برای مخاطب که این حجاب به خاطر شماست، به خاطر امنیت شماست. یا در بحث آیه 31 سوره نور باز ما همین مسئله رو اونجا میبینیم که سعی میکنه که تبیین بکنه شارع مقدس که چرا من این به اصطلاح حجاب رو بر شما واجب کردم. جهتش اینه که این باعث میشه که شما محفوظ بمونید. بحث حفظ پاکی دلها باز این یکی از مسائلی هستش که خداوند سعی میکنه در قرآن کریم این مسئله رو تبیین بکنه که این حجابی که ما میگیم جهتش اینه که دلها پاک بمونه. مثلا در آیه 53 سوره احزاب میفرماد و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، میخواد یه چیزی رو تقاضا بکنید از خانوما، این حجاب بین شما رو رعایت بکنید. ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. درسته این آیه در ارتباط با زنان پیامبره، ولی مفسرین بحث کردن احساسی به زنان پیامبر نداره اینها. ببینیم میگه که چرا اینو میگیم که این حجاب رعایت بشه در این روابط اجتماعی شما، چون ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این تبیین که یا در آیه 32 سوره احزاب میگه فلا تخزعن بالقول، چرا میگیم که در سخن گفتن عشوه به کار نبرید. برای اینکه اون کسی که در قلبش خلجانی هست او در شما طمع نکنه. این برای طهارت قلوبه، یعنی این بحث حجاب، این بحث رعایت حریم بین زن و مرد در روابط اجتماعی برای اینه که پاکی دلها حفظ بشه. یا در بحث آیه 33 سوره احزاب میفرماید ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. این که مثلا در روابط اجتماعی تبرج به کار نبرید. تبرج یعنی چی؟ یعنی تعمد داشتن در اظهار و در آشکار کردن اون چیزی که پنهانه. چرا این کار رو نکنید؟ چون این به روابط اجتماعی شما صدمه میزنه. بالاخره زنان و مردان و مسلمان ناچار از روابط اجتماعی هستن. خب میگه تو این روابط اجتماعی سعی بکنید که تبرج نداشته باشید، اون به اصطلاح سلامت روابط اجتماعی شما حل بشه. یعنی ما بسیاری از این مباحث رو در ادله قرآنی و روایی در بحث حجاب میبینید که شارع میخواد تبیین بکنه که چرا من این حجاب رو بر شما واجب کردم. میخواد مخاطب خودش رو قانع بکنه به اینکه این حجاب برای امنیت روانی شما، برای امنیت جسمانی شما، برای عفت شما بهتره. این حجاب برای روابط اجتماعی شما بهتره. این حجاب برای طهارت قلوب شما بهتر هستش. میخواد افراد رو قانع بکنه به اینکه این حجاب یک امر لازمی است. پس داره چیکار میکنه؟ افراد رو به این سطح از آمادگی میرسونه که اینا بپذیرن حجاب یک امر لازمیه و خودشون رعایت بکنن حجاب رو.
بسیار خیلی متشکرم جناب استاد محمدی از توضیحاتی که فرمودید. خب سوال من در رابطه با این بود که آیا حاکمیت باید واکنشی داشته باشه یا نه، که به حمدالله شما خیلی بحث رو و جواب رو خیلی عمیق‌تر دادید و تقریبا میشه که من تو ذهنم یک موضع انفعالی تو این قضیه بودم و دیدم برعکس.
اگر اجازه بدید من یک نکته تکمیله بگم اینها.
بفهمید.
ببینید حالا مخاطب این به اصطلاح دستور کیه؟ این تبیین کیه؟ مخاطب این تبیین هم افراد جامعه هستن.
بله.
یعنی یکایک افراد جامعه، هم نهادهای مدنی هستن و هم حاکمیت. یعنی این تبیین کی باید انجام بده؟ باید هم افراد جامعه احساس مسئولیت بکنن تو این تبیین، اون استاد دانشگاه، اون روحانی، اون منبری، اون معلم.
بله.
و هم نهادهای مدنی، کانونها، به اصطلاح انجمنها، و هم حاکمیت. یعنی هر سه اینها در راستای این تبیین وظیفه دارن. خب این نشون میده الان وظیفه به اصطلاح حاکمیت رو و جامعه رو در مسئله ورود به بحث حجاب در بحث پیشگیری اجتماعی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. در خدمت جناب استاد داودی باشیم تا در فرصت ابتدای برنامه نظرات شما را شنیده باشیم استاد.
بله، از شبت که من در بین سخنان ایشون اشاره کردم به نظریه پنجره شکسته، یه بحثی در سیاست جنایی مثال میزنن.
بله.
میگن که شما یه ساختمانی دارید که به سمت خیابون و یه پنجره شکسته است، اگر این پنجره رو زود اصلاح نکنید، رهگذران هایی بیان برن ببینن این پنجره شکسته است، امروز فردا یک ماه بگذره، بعد اینایی که بیرون هستن میزنن پنجره دیگر هم میشکنن، بعد میبینن خبری نشده، شما میسی که نیستی، پس حمله میکنن درتون هم میشکنن. برای اینکه امنیتون آسیب نبینه میگن اون پنجره شکسته رو شما
اصلاحش کن.
یا اگر اتومبیل سر خیابون گذاشتی، این اتومبیل مثلا میبینی که یه هفته گذشته کسی سراغش نرفته، گرد و غبار روش نشسته، بعد بچه‌ها میآورن روش میپرن، بعد یکی میزنه آینه‌ش میشکنه، بعد یواش یواش درش رو باز میکنن، بعد میرن داخلش میشنن بازی میکنن، بوقش یواش یواش از کار میندازن، بعد یکی مثلا صندلیش میبره، بعد میشه ماشین مشمدری، نه چی داره، نه بوق داره، نه صندلی. توی بحث سیاست‌های جنایی اسلام، حالا این سیاست‌های جنایی در دنیا هست، این مطرحه، این بحث ها مطرح است که میگن باید شما با جرائم خرد مبارزه بکنید تا مجبور نشی به جرائم درشت منجر بشه.
بله.
لذا بحث مثلا تکدیگری یا مانند این در دنیا میگن اینها باید باش مبارزه کرد تا به ناهنجاری کشیده نشه. بنابراین از نظر سیاست جنایی اسلام و یا به عبارت سیاست جنایی عقلا ما وارد بشیم. حالا اسلام حجاب رو مشخص کرده، ما به ادیان دیگه کار نداریم، حجاب زن به این شکله و اگر خلاف این باشه این میشه به نوعی جرم، یعنی گناه، حالا گناه یا جرم، و هر جرمی یه جریمه ای داره دیگه، جرم بدون جریمه نیست، وقتی گناه شده طبعا کیفری برای خودش داره.
بله.
به ویژه مسئله مربوط به روابط زن و مرد یا بی‌حجابی تعبیری داره مرحوم آیت الله معرفت، ایشون میگه که حجاب حکمی نیست که فقط در راستای منفعت زنان و ارتقای حضور اجتماعی آنان و بهره‌مندی از حقوق اجتماعی ایشان تشریع شده باشد، که با صدور قوانینی که عفاف زن را تضمین می‌کند تحت شعاع قرار گیرد، بلکه حجاب برای سلامت جامعه تشریع شده. این نکته رو عنایت فرمایید، برای سلامت جامعه تشریع شده تا جامعه دچار انحراف و فساد نگردد. مرحوم شهید مرتضی هم در مسئله حجاب یا نظام حقوق زن مفصل بحث کرده که ایشون میفرماید که این که میگن برای در کشورهای غربی مسئله حل شده، خب این همه زنان بی حجاب هم هستن، مشکلی نیست. بعد ایشون تعبیری داره اونجا، میگه برای مخالفت دی با لزوم پوشش زنان این حرفا رو به چالش میکشه، به گونه‌ای که مستند، به گونه‌ای مستند از تجاوز به عنف در جلد مجموعه آثارشون جلد 19 صفحه 406 ایشون میگه در کشورهای به اصطلاح مترقی متمدن دنیا ارائه میده و تصحیح میکند که این ادعا، ایشون میگه این ادعا که در عصر ما در کشورهای غربی امنیت ناموسی کامل برقرار است و صاحبان نوامیس باید از این نظر خاطرشون جمع باشد، یاوهی بیش نیست. این حرف یاوهیست که اونا میزنن. در اونجا هم مگر این نظارتهای فراوان پلیس و دوربینها هست که مقدار کنترل بکنه؟ لذا شما نگاه بکنید یه جایی که برق بره کنترل نشه چه آثار و عواقبی رو بر جای میگذاره. خب با توجه به این نکته در سیاست قرآن در ارتباط با معاشرت زنان و مردان نامحرم که فلا تقصعن بالقول یا فاسألوهن من وراء حجاب که نهی از اختلاط میکنه، یا حتی اون زنانی که والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، پیر زنانی که اصلا امید به نکاح ندارن، جاذبه‌ای ندارن، اینا میگه اشکال نداره حجاب نداشته باشن، اما فورا میفهمند غیر متبرجات به زینه، به شرطی که آرایش نکنن که باز جلب نظر بکنن. یعنی به عبارتی چون حجاب یک حکم اجتماعی است دیگه، شما وقتی از خونه که میایید بیرون وقتی این بحث مطرح میشه دیگه، وقتی شما در جامعه میایید این بحث مطرح میشه، برای اینکه این جامعه سلامتش حفظ بشه و با زنان به عنوان یک انسان برخورد کنن، نه به عنوان جنس مؤنث و جاذبه جنسی او، اون گونه ای که به عنوان کالا در کشورهای غربی مطرح است که در تبلیغات از انواع زنها با آرش‌های ویژه استفاده میکنه تا جنسشون رو بفروشن، اگر به عنوان یک انسان میخواد مطرح بشه، طبعا باید اون جاذبه های جنسی محدود بشه داخل منزل. این جاذبه های جنسی نباید بیرون بیاد که سلامت جامعه آسیب ببینه. خب در اینجا یه حاکمیت الان من مصداقی نمیخوام بحث بکنم، یعنی موارد موجود را نمیخوام بحث بکنیم، ما داریم به صورت کلی بحث میکنیم. اگر این آسیب ها رو داره که قطعا داره، حاکمیت وظیفه داره یا نه؟ من یه مثالی بزنم، مثال روشنی که تازه از کرونا داریم میگذریم، مثال خیلی خوبیه. شما اگر حاکمیت به اینجا رسیده، دولت به اینجا رسیده که عدم رعایت دستور عملهای بهداشتی در مسئله کرونا سبب آسیب به دیگران میشه، حاکمیت چیکار میکنه؟ دخالت میکنه، میگه ماسک لازمه، اگر ماسک نداشته باشید به شما خدمات نمیدیم، فاصله گذاری اجتماعی مثلا 1.5 متر اینجوری بود دیگه، میگه حداقل 1.5 متر باید شما فاصله گذاری اجتماعی داشته باشید. چرا؟ چون عدم رعایت این به دیگران آسیب میرسونه، به خونت کاری نداره.
بله،
گرچه در خونه هم توصیه میکنه، ببین توصیه با قانون فرق میکنه، شما در خونه اگه مراعات مسائل مربوط به کرونا رو نکردید اونجا نمیاد جریمه اتفاق بیفته، توصیه میکنه، لذا میدید یادتون هست در این ایام پیوسته تلویزیون توصیه های بهداشتی رو ارائه میکرد. اما وقتی در جامعه کیمیایی با توجه به آسیب هایی که کرونا برای جامعه داره به شما میگه با چیکار بکنید؟ با رعایت بکنید، برای اینکه به دیگران آسیب نرسه. خب بنابراین این متبرجات به زینه وقتی که اتفاق بیفته و جامعه آسیب ببینه، حاکمیت در برابر سلامت جامعه مسئوله، باید این سلامت حفظ بکنه. حالا به چه شیوه؟ الان ما بحثمون شیوه نیست، ما اصل این کار رو داریم با توجه به اون نکته‌ای که عرض کردم، هم نکته‌های قانونی که در کشورهای دیگه وجود داره و همین مثالی که من زدم به کرونا که عرض کردم خدمت شما، نشون میده اگه بنا باشه زنها با جلوه‌گری در خیابون آشکار بشن و ظاهر بشن، بعد هم وقت معلوم نیست تا کجا پیش خواهد رفت.
بله،
همون نظریه پنجره شکسته، اگه جلوگیری نشه بچه خواهد شد. طبیعی است که با توجه به این نکته حاکمیت نسبت به سلامت جامعه، سلامت روحی و روانی و بهداشت روانی جامعه مسئوله. بله، بنابراین باید تو این مسئله دخالت بکنه.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب استاد داودی از نکاتی که شما فرمودید و همچنین از آقای محمدی. آنچه که تا به اینجا خدمت شما تقدیم شده پیرامون این نکته هستش که موزه حاکمیت در بحث سیاست پیشگیری اجتماعی، اونطوری جناب استاد محمدی بهش اشاره کردن، این بود که جامعه به اون سطحی از بلوغ برسه که حتی به قول معروف حتی به سمت اون مظاهر فساد و وسوسه و اینها هم نره. خب اینجا نیاز به تبیین داره، این تبیین بر عهده چه کسی است؟ بر عهده افراد، بر عهده نهادهای مدنی و بر عهده حاکمیت. بنابراین یک بخش از وظیفه حاکمیت در اینجا مشخص میشه. طبق اون چیزی که جناب استاد داودی هم بهش اشاره کردن، اگر ما با اون مظاهر حالا خرد، یعنی اون جرایم خرد یا حالا اون فسادهای خردی که داره در جامعه رخ میده، اگر با اونها مقابله نشه، خب قطعا اینا ممکنه در آینده منجر به جرایم بزرگتر و فسادهای بزرگتری بشه. حالا اینکه مظاهر و جاذبه‌های جنسی از سطح خانه بیرون بیاد و به سطح جامعه کشیده بشه، خب قطعا اینها دوچار یک سری تبعاتی میکنه جامعه رو و وظیفه حاکمیت هستش که دخالت کنه. ما در فرصت بعدی برنامه پیرامون این موضوع انشاءالله صحبت میکنه، به جمع‌بندی میرسیم، همچنان با ما همراه باشید شما شنوندگان عزیز با ادامه برنامه فقه پویا.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
بله، صدای ما از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید، با برنامه فقه پویا در خدمت شما هستیم. جناب استاد محمدی در فرصت باقی مانده سطح پیشگیری اجتماعی رو خوب توضیح دادید، سطح پیشگیری وضعی و کیفری رو هم فکر کنم اگر توضیح بدید این بحث کامل بشه.
ممنون استفاده کردیم از فرمایش جناب استاد داودی. ببینید، عرض کردیم که در بحث مسئله حجاب به نظر میرسه که سیاست جنایی اسلام در سه سطح پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری ورود کرده.
بله،
در سطح پیشگیری اجتماعی توضیح دادیم که خواسته افراد رو متوجه این نکته بکنه که حجاب یک امر ضروری و مفید برای جامعه هستش، تا خودشون به این باور برسن و در مقابل وسوسه نقض ارزش حجاب خودشون استادگی بکنن، خودشون پیشگیری بکنه از این مسئله. وقتی که این میل در اونها به وجود میاد که حجاب رو رعایت نکنن، متفتن به این نکته بشن که این به ضررشون هست و خودشون حجاب رو رعایت بکنن. این مسئله بسیار مهمی هست. در سطح پیشگیری وضعی به نظر میسه که اینجا باز با توجه به ادله امر به معروف و نهی از منکر اینجا با سیاست جنای اسلام ورود کرده. چون میدونید در حالا من دیگه به مثلا آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر نمیپردازم، همه استهزار دارید. در بحث امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله داریم، یه مرحله قلبی هست، یک مرحله لسانی هست و مرحله سوم مرحله عملی هست. در ارتباط با مرحله عملی، خودش مرحله عملی دو بخشه. یه بخش ممانعت از ارتکاب منکره،
بله،
یا ترک واجبه. یه بحث خدمت شما هستم که کیفر دادن مرتکب منکر و تارک معروفه. در بخش اول که ممانعت باشه، یعنی ما مانع ایجاد بکنیم که طرف واجبی رو ترک بکنه یا منکری رو انجام بده. فقها این بحث رو مطرح کردن، اینجا ما نیازی به اجازه حاکم نداریم، اینجا ما میتونیم به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک نهاد مدنی دخالت بکنیم و فردی که میخواد یک معروفی رو ترک بکنه مانعش بشیم، میخواد یک منکری رو انجام بده مانعش بشیم. و این ادله باز این مسئله میگه، یعنی ما میتونیم به عنوان مثال مثلا یک راننده تاکسی میتونه یک خانمی که بی حجابه او رو سوار نکنه، یک فروشنده میتونه بهش جنس نفروشه. خب این یک نوع به اصطلاح پیشگیری وضعیه. یا والدین میتونن مثلا حضور فرزندان خودشون، دختران خودشون بدون حجاب در سطح جامعه جلوگیری بکنن. اینا خب اینا پیشگیری وضعیه. وقتی میبینه مثلا این مسئله رو متوجه نیست که باید وقتی میخواد حضور پیدا کنه حجاب رعایت بکنه، این مسئله رو درک نمیکنه، اصلا مانعش بشه. این اون بخش اولی بحث عملیه امر به معروف و نهی از منکر.
بله،
مرحله دومش که بحث کیفر باشه، اون نیاز به اذن حاکمیت داره. و در همین مسئله بخش اول ممانعت عملی، اینجا باز حاکمیت میتونه دخالت بکنه، میتونه بگه ما به خانمایی که حجاب رو رعایت نمیکنن سرویس نمیدیم. میتونن بگن که خانمایی که کارمند دولت هستن باید با حجاب سر به سر خدمت حاضر بشن. ممانعت عملی یعنی حاکمیت نتونست اینا رو قانع بکنه که حجاب به نفع شما رعایت بکنی، ولی میتونه بیاد بگه عملا جلوشونو بگیره، بگه شما که کارمند من هستید بدون حجاب میخواید مثلا حاضر بشید سر کار، من اجازه بهتون نمیدم. بخش سوم پیشگیری در سیاست جنایی پیشگیری کیفریه. یعنی چی؟ یعنی اونی که خدمتشو اصلا که پیشگیری اجتماعی نسبت به اون مؤثر واقع نشد، پیشگیری وضعی نسبت به اون مؤثر واقع نشد، میام تو سطح پیشگیری کیفری. یعنی چی کار میکنیم؟ این رو جرم انگاری میکنیم به اصطلاح کسی که حجاب را رعایت نکرد و کیفر گذاری میکنه. خب اینجا مسئله ای که هست، ما مطابق ادله تعذیر اینجا حاکمیت، این دو تا بحثه، آیا حاکمیت میتونه جرم انگاری بکنه، کیفر گذاری بکنه؟ بله، پاسخ مثبت. چطور باید جرم انگاری بکنه، کیفر گذاری بکنه؟ بحث دومیه. یعنی ما این دو تا بحث رو باید از هم تفکیک بکنیم. آیا حاکمیت میتونه عدم رعایت حجاب رو جرم انگاری بکنه و براش کیفر گذاری بکنه؟ یک بحثه. کجاها باید جرم انگاری بکنه و چطور کیفر گذاری بکنه؟ بحث دومیه. بعضیا این سطوح بحث رو، انواع بحث رو خلط میکنن، را مثلا متوجه نیستن. نسبت به سوال اول، آیا حاکمیت میتواند عدم رعایت حجاب رو جرم انگاری بکنه، کیفر گذاری بکنه؟ بله. ولی کجا جرم انگاری بکنه، چطور کیفر گذاری بکنه، بحث بسیار مهمی. یعنی مهم این دومیه که مطابق ادله تعذیر، از تعذیر به ما یراه الحاکم من المصلحه هستش. یعنی وقتی که حاکم میخواد یک جرم تعذیری رو جرم انگاری بکنه، باید ببینه که آیا این مصلحت هست یا نیست. وقتی میخواد اینجا کیفر گذاری بکنه، باید ببینه این کیفری که داره تعیین میکنه به مصلحت هست یا نیست. ممکنه یک رفتاری نامناسب باشه ولی مصلحت نباشه الان ما جرم انگاریش بکنیم. ممکنه یک رفتاری مثلا درست نباشه، ما جرم انگاریش بکنیم، ولی چه نوع کیفری براش باید تعیین بکنیم، کیفر گذاریش باید چطور باشه، خیلی مهمه. الان به نظر میرسه اون چیزی که ما در این بخش داریم در مقررات ما، یعنی تفسیر ماده 638 قانون تعذیرات 75، اصلا این مسئله اونجا رعایت نشده. یعنی نه جرم انگاری به ما یراه من المصلحه هست، نه کیفر گزارش به ما یراه من المصلحه هست. یعنی نه جرم انگاریش طبق مصلحته، نه کیفر گزارش طبق مصلحته. چرا؟ چون قانونگذار اومده چی گفته؟ گفته که هر کسی که اجاب شرعی رو رعایت نکنه،
بله،
خب این رو جرم انگاری کرده و براش مجازات تعیین کرده. جالبه. خب اگه شما بخواید الان این رو مطابق این ماده پیگیری بکنید، عملا به مصلحت نیستین.
درست.
یعنی چی؟ حجاب شرعی تو بحث قبلی گفتیم یعنی فقط گردی صورت و کفن پیدا باشه. شما میخواید آیا تمام افرادی که به صلاح حجاب شرعی رو رعایت نمی کنن اونها رو مجرم بدانید؟ خب مصلحت نیست اصلا. آیا میخواید همه اینا رو مجازات بکنید؟ مصلحت نیست. چه مجازاتی اونجا تعیین کرده؟ گفته حبس جزای نقدی. و الان سالهاست قانونگذار ما اومده حبس کمتر از 91 روز رو ممنوع کرده، ولی تو تفسیر ماده 638 هست، هر کی میخواد بخونه میاد میگه که بیا ببین جمهوری اسلامی اینجا عدم رعایت حجاب شرعی رو جرم انگاری کرده، براش حبس در نظر گرفته جزای نقدی، در حالی که الان از سال 73 یا 72 به بعد قانونگذار گفته دادگاه حق نداره حبس کمتر از 91 روز تعیین بکنه، خب صادر بکنه. به اونجا گفته جزای نقدی، بعد هم در سال 92 اومده گفته اصلا جایگزینای حبس باید بده. بنابراین این بخش سوم پیشگیری کیفری باشه، این فقط وظیفه حاکمیته، نمیتونه فرد دخالت بکنه، نمیتونه نهادهای مدنی دخالت بکنن. بنابراین اینجا حاکمیت حق دارد جرم انگاری بکنه و کیفرگذاری بکنه، اما باید هم جرم انگاریش و هم کیفرگذاریش بنابر مصلحت باشه. که این مسئله رعایت مصلحت بسیار نکته مهمی هستش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب استاد محمدی. در فرصت باقی مانده در خدمت جای داودی هستیم، اگر نسبت به همین مطلب نکته هست بفرمایید.
بله، از شبت که مسئله پاکی جامعه از آلودگی های دامنی برای شریعت بسیار مهم دیده شده.
بله،
یعنی شما وقتی قرآن نگاه بفرمایید ببینید که میگه اینا کسانی هستن که خودشون حفظ میکنن پاک دامن الا علا ازواجه. به عبارتی قرآن بهرمندی های جنسی رو به هر شکلی محدود به خانواده کرده، نه بیرون از خانواده. این نکته اول. نکته دوم این است که مسئله جاذبه جنسی به گونه ایست که با سایر جاذبه ها تفاوت ویژه‌ای داره. لذا شما ملاحظه می‌فرمایید، قرآن می‌فرماید ولا تقربوا الزنا، به زنا و آلودگی دامنی نزدیک نشید. مفسران اینجا گفتن که این لا تقربو رساتر است از این که بگه لا تزنو، بگه زنا نکنید. لا تقربو تعبیر در تفسیر نمونه ایشون میگه این تعبیر علاوه بر تأکیدی که در عمق حرمت آن نسبت به خود این عمل نهفته شده، اشاره لطیفی به این نکته است که آلودگی به زنا غالبا مقدماتی دارد که انسان را تدریجا به آن نزدیک میکند. چی؟ میگه چشم چرانی یک از اون مقدماته. لذا فرمود که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم برهنگی و بیهجابی مقدمه دیگر، کتاب‌های بدآموز و فیلم‌های آلوده و نشریات فاسد و قانون‌های فاسد هر یک مقدمه برای این کار محسوب می‌شود. میگه لذا این لا تقربو یعنی باید اون مقدمات اون آلودگی دامنی را هم جلوش باید گرفته بشه. یه تعبیرم داره شیخ مطهری، ایشون در صورت خطرخیز بودن شهوات جنسی و رعایت حریمش، ایشون می‌فرماید در مقررات دینی می‌بینیم گاهی تقوا خودش ضامن و وثیقه بسیاری از گناهانه، ولی نسبت برخی از گناهان که تأثیر و جاذبه قوی تری داره دستور حریم دادن گرفته شده. ایشون می‌فرماید مثلا در مقررات دینی گفته نشده که خلوت کردن با وسیله دزدی یا شرابخوری یا قتل نفس حرامه. مثلا کسی اگر در منزلش یه شیشه شراب باشه، میگیم تقوا کافی است که او رو حفظ بکنه از اینکه از این شراب استفاده نکنه. یک عارف قتال باشه، تقوا کافی است که یه کسی رو نزنه نکشه. یه وسیله دزدی باشه، تقوا برش کافیه. درست، اینجا تقوا کفایت میکنه. ولی در مسئله جنسیت به حکم تأثیر قوی و تحریک شدیدی که این غریزه در وجود انسان دارد، این ضمانت از تقوا برداشته شده و دستور داده شده که خلوت با وسیله بی‌عفتی ممنوعه. لزومی خلوت با اجنبی ممنوعه. اگه در اون خلوت نمازم بخونم میگن فقها باطله، اما خلوت با یه شیشه مشروب ممنوع نبود که. میگه اونجا تقوا کافیه برای شما. بنابراین مسئله جاذبه های جنسی در جامعه باید کنترل بشه. حالا اونایی که مراد نمی کنن، من عرض بکنم اینا چند قسمن. یک، مشکل معرفتی دارن، یعنی اصلا شاید این حکم به درستی ندونن، یعنی نحوه برخورد با افرادی که این حریم رعایت نمی کنن. دوم، مشکل عملی داره و سهل انگارانه. میگه حالا شما هم به کسی غیبت میکنه، حالا ما برم به این گناه دوچاری مثلا، قصد خاصی نداره، خب اون گروه اول رو باید ارشاد معرفتی کرد، دومی رو با تقویت ایمانی کرد، سوم گاهی برخی از این ناهنجاری ها اعتراضی است، اعتراض به یه مسئله ای داره شنیده نمیشه به این شکله، اینجا باید ریشه اعتراض رو برداشت که او تبدیل بشه به رعایت. قسم چهارم این است که نه، یه کار سازماندهی شده است، برای این است که جامعه رو فاسد بکنه، همین کاری که در بسیار از کشورها انجام میشه، جامعه ای که به سمت فساد شکل بگیره و بره مقاومت دینی او شکسته بشه، سلطه بیگانگان بر اون جامعه هم راحت‌تر خواهد شد. طبعا باید با کارهای سازمان یافته به صورت سازمان یافته برخورد بشه، باید ما میانه اینها تفاوت قائل بشیم، ولی به هر حال حاکمیت در برابر این ناهنجاری و با این آثار سویی که داره وظیفه داره، شکل وظیفهش گاهی ارشادیه، گاهی تذکر، گاهی توبیخه، اما با گروه های سازمان یافته طبعا باید به شکل دیگهی برخورد بشه.
جناب استاد، ما یه بحث بدهجابی تو جامعه داریم و یک بحث بیهجابی. خب بیهجابی خب مشخصه کسی که مثلا حجابی نداشته باشه، اما خب تو بحث بدهجابی مصداقاش خیلی متعدد هست و تشخیص اینا به چه صورت هست؟
ببینید، من نحوه برخوردش بیش از بحث بدهجابی بیهجابی، من یه شکل دیگه مطرح میکنم. من این میگم که کسانی که به صورت خیلی جیغ و به عبارتی خیلی واضح بخواهن جامعه رو آلوده بکنن، ممکنه حتی یه روسری چیزی هم سرش باشه، یه مدار موش پیدا باشه، ولی نوع آرایش او و لباس پوشیدن او، لباس تنش هم هست، نوع لباس و نوع آرایش او بسیار آسیب رسانه. پس باید ما ملاک رو این بگیریم، یعنی نوع پوشش و ظهور در جامعه ای که به جامعه آسیب میرسونه و به عبارتی در جامعه تلاطم ایجاد میکنه و آرامش را از جامعه میگیره، باید با این برخورد کرد. حالا این تشخیص باید با حکومت و حاکمیت ببینه که کدوم قسم از اینها هست که باید با اون شیوهی که باش هست باید باش برخورد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید، از حضور شما در این برنامه، همچنان جای محمدی از حضور شما در برنامه فقه پویه. انشاءالله بازم توفیق داشته باشیم تا در خدمت شما باشیم. آنچه که تقدیم شما شد برنامه فقه پویه با موضوع عرفی بودن یا شرعی بودن حکم حجاب هستش که ما در سه برنامه این بحث رو با کارشناسان محترم مورد بحث و بررسی قرار دادیم که امیدوارم تونسته باشید برنامه ما رو بشنوید، و اگر هم موفق نشدید برنامه فقه پویا رو با این موضوع بشنوید، میتونید به سایت رادیو معروف رجوع کنید، به نشانی radiomaruf.ir آرشیو برنامه فقه پویا در دسترس شما هستش. آنچه که در این برنامه مطرح شد طی سه موضوع و سه عنوان کلی بود. بحث اول ما بحث ادله وجوب حجاب و فلسفه حجاب، و حالا شبهاتی که پیرامون بحث وجوب شرعی حجاب مطرح میشه که اساتید محترم در یک جلسه بون پرداختن. بحث دوم بحث شرعی بودن یا عرفی بودن حکم حجاب است که آیا حجاب یک مسئله شرعی است یا عرفی، که پیرامونم صحبت شد. چکیده بحث این بود که محدوده حجاب به عنوان یک حکم شرعی است، اما خب حالا نوع پوشش و نوع حجاب دیگه به عرف جامعه واگذار شده که شارع مقدس در واقع اون ملاک اصلی رو در روایات و در آیات بیان کرده، و انتخاب دیگه حالا نوع لباس، نوع رنگش، نوع پوشش به خود جامعه واگذار شده. و مسئله‌ای که در این جلسه با اساتید صحبت کردیم پیرامون این بود که آیا حاکمیت نسبت به مظاهر بدحجابی باید واکنشی داشته باشه یا نه، که این واکنش‌ها رو جناب استاد محمدی در سه ساعت اجتماعی وضعی و کیفری برامون توضیح دادن، و نکته‌ای که جناب استاد داوودیان بهش اشاره کردن این بود که مظاهری که از بی‌حجابی در جامعه می‌بینیم ممکنه فرد یا مشکل معرفتی داشته باشه یا مشکل عملی یا یک پدیده اعتراضی باشه نسبت به حالا موارد در جامعه داره رخ میده و میخواد اعتراضی بکنه به اون موارد، یا یک کار حالا به تعبیرشون سازماندهی شده و تشکیلاتی هستش که حکومت و حاکمیت خب قطعا نسبت به موارد اخیر وظیفه داره، وظیفه اینه داره که ورود کنه و نگذاره که آرامش جامعه مختل بشه. خیلی متشکرم از همراهیتون.
از کدام حاکمیت باید وارد بشه؟ برای نوع ورودش متفاوت.
بله، خب همونطور که استاد داوودی اشاره کردن در هر چهار قسم حاکمیت وظیفه ورود داره، ولیکن خب حالا نوع ورودش متفاوت هست. ممنونم از همراهیتون با این برنامه. یک شنبه و دوشنبه و سه شنبه برنامه فقه پویا رو از رادیو معارف بشنوید. این برنامه کاری است از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف. التماس دعا داریم از شما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. الله الله.